پرسمان تاریخی بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم که
ارتباط داستان‌های قرآن با تاریخ چیه؟
پرسمان.
می‌خواستم بدونم مشخصه‌های اصل جاهلیت چیه؟
پاسخ به پرسش‌های تاریخ اسلام.
مهم‌ترین انگیزه مطالعه تاریخ عبرت آموزیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با عرض سلام خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، امیدوارم که سالم و تندرست باشید و فرصت داشته باشید با ما همراهی بفرمایید تا پایان پرسمان تاریخی امروز. در این برنامه هم در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پیشوایی. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت روالی متقابلا سلام عرض میکنم و با سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در محضر جناب عالی و شنوندگان هستم.
از شما سپاسگزار هستم. قبل از اینکه سوالات آماده پخش در برنامه امروز رو بشنویم و جناب استاد پاسخ بفرمایند، یادآوری میکنم خدمت عزیزان که اگر مایل هستید سوالات تاریخی خودتون رو با این برنامه در میان بگذارید، شماره های 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 در تمام ساعات شبانه روز در اختیار شما عزیزان است. 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف است که میتونید مطلبتون رو از طریق پیامک به این شماره ارسال بفرمایید. عدد 304 شناسه برنامه پرسمان تاریخی است. سوال اول آماده پخش در برنامه امروز رو با هم بشنوید.
با تشکر از برنامه خوبتون، خواستم بدانم که حضرت امام حسین از مدینه میخواست حرکت کنه به سمت کربلا و چه افرادی از خاندان و یارانش در مدینه ماندن؟ منظورم از دختر حضرت امام حسین فاطمه صغرا هست، آیا در مدینه ماند یا اینکه با خودش برده بود؟ با تشکر. پرویز درزی از گرگان.
بله، خب خیلی متشکریم از جناب آقای درزی. جناب استاد پیشوا، بفرمایید این که میگن امام حسین علیه السلام خانواده رو همراه خودشون بردن، آیا به معنی این است که تک تک افراد همه رو بردن یا نه کسی هم باقی موند؟
اعضای خانواده‌شون رو بردن، لکن اولا که امام حسین سلام الله علیه دختر به نام فاطمه صغرا نداشته، دختری داشته به نام فاطمه، اون در کربلا بوده.
بله.
دختر دیگری داشته به نام سکینه که معروف.
بله.
برای حضرت دختری به نام فاطمه صغرا ذکر نکردن، ولی در بعضی از کتابها آمده که حضرت دختری به نام فاطمه صغرا داشته، این مریض بوده، به خاطر بیماری مقدور نشد همراه پدر بره، این در مدینه موند.
بله.
در بعضی از کتابها هست.
دختر خردسالی بوده دیگه.
دختر کوچیکی بوده.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم. سوالی رو از این سوالات پیامکی بخونیم. از شماره 917-0-450 نوشتن ماجرای شهادت مالک اشتر را بیان بفرمایید.
ماجرای شهادت مالک اشتر به این صورت بوده که وقتی که محمد ابن ابی بکر حاکم قبلی علی علیه السلام در مصر به شهادت رسید، علی علیه السلام مالک اشتر را مأمور کرد اونجا بره و مالک اشتر در راه مصر در نزدیکی دریای قلزم، قدیم میگفتن قلزم، حالا میگن مدیترانه، در جغرافیای قدیم میگفتن دریای قلزم، دریای مدیترانه امروز، نزدیکی های دریا در یه منزل استراحت کرد. کسی از مردم بومی اونجا پذیرایی کرد از مالک اشتر و همراهان مالک. نگو که اون شخص مأمور و عامل نفوذه و مزدور معاویه بوده و او از روی عمد، که البته مالک و همراهانش متوجه نشدن، از روی عمد پرسید که امیر به چه غذایی علاقه داره. گفتن که امیر عسل را دوست داره. رفت شربت عسل آورد برای مالک و در اون شربت زهر ریخت و مالک به محض اینکه اون شربت را خورد حالش دیگرگون شد و همونجا از دنیا رفت، یعنی به مصر نرسید. و این مرد خائن و مزدور مورد تشویق معاویه قرار گرفت و معاویه در شام وقتی این خبر به او رسید
خیلی خوشحال شد.
خیلی خوشحال شد و حدیث جعل کرد و خداوند لشکری از عسل آفریده از این حرف. بنابراین جریان شهادت مالک اشتر به اختصار از این قرار بوده.
بله، رحمت الله علیه. دارن مقبرش هم همون جهاز دیگه.
مقبرش در مصر در زمان ما بقعه ساختن و مشخصه.
بله، بسیار خوب. شنوندگان گرامی رادیو معارف، همچنان پرسامان تاریخی تقدیم شما خوبان میشه.
304، این کد شناسایی پرسامان تاریخی رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید. پیامکی رادیو معارف 30553.
یکی از شنوندگان گرامی از شماره 0913-3542 گفتن در ماجرای مباهله اینطور گفته می شود که مسیحیان ترسیدند مباهله کنند و کنار کشیدند. اولا اگر نشانه های حق را در پیامبر خدا دیدند پس چرا مسلمان نشدند؟ ثانیا چرا با انصراف آنان پیامبر خدا کنار کشید؟ چه اشکال داشت که ایشان کار خود را تمام کنند؟ بفرمایید جناب استاد پیشوایی، توضیح کوتاهی بفرمایید ماجرای مباهله چه بوده و اینکه به هر حال چرا اونا مسلمان نشدن.
ماجرای مباهله اینجوری بوده که علمای دینی بزرگ نجران در یمن از شهرهای جنوبی جزیره العربه،
بله،
و اون زمان مرکز مسیحیت بوده، پیشوای بزرگ اینا با هیئتی از علمای بزرگ مسیحی آمدن در مدینه و رسول خدا صلوات الله و سلام علیه با اینا گفتگو کرد، اینا را به اسلام دعوت کرد، راجع به حضرت مسیح با اینا بحث کرد، اینا قانع نشدن تا اون که آیه مباهله نازل شد که یا رسول الله اگر که اینا باز مجادله کردن قول تعالو ندر ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم. بعد از نزول آیه مباهله رسول خدا اینا را به مباهله دعوت کرد، قرار شد در یه وقت معین مثلا فردا در نقطه معین در مدینه با هم مباهله کنن. مباهله معناش اینه که دو طرف که با هم بحث میکنن و اختلاف نظر دارن به جایی نمیرسن یه جا جمع بشن و دوتایی نفرین کنن بر اون طرفی که باطله، حالا هر کدوم که باطله مشترکن بر اون نفرین کنن. مرحوم علامه
یعنی یک دیگر رو نفرین نمی کنن، میگن هر کی باطل بود نفرین بر او،
هر دو اون باطل را نفرین کنن. خب، که اگر با شرایطش چی بشه اثرش ظاهر میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید مباهله الانم هست، مخصوص اون زمان نبوده، الان هم مباهله به قوتش واقعه، دو نفر میتونن یا دو طرف میتونن با هم مباهله کنن.
برای هر کاری جایزه،
یعنی در مورد حق و باطل
بله، مثلا اعتقادی البته. خب
عرضونم که پس مباهله اینجوری بوده، اینها شب قبلش یا روز قبلش با هم مشاوره کردن، رئیس اینا به اینا گفت که ببینید فردا ببینه محمد صلی الله علیه و سلم به صحنه مباهله چجور میاد، اگر با دم و دستگاه و خیلی جمعیت و بروبیا بیاد دستگاه پادشاهیه، ولی اگر با عزیزان و بستگان نزدیکش بیاد معلومه که این به دعوتش ایمان داره و زیر پاش محکمه. فردا چی شد؟ اینا حاضر شدن؟ بله حضرت هست و با 4 نفر دیگه، یه زن، یک مرد و 2 بچه. رئیسشون گفت که همون که من گفتم، این معلوم میشه که به حقانیتش اعتقاد داره. و پیش از آغاز مباهله آثار غضب الهی و عذاب الهی در آسمان ظاهر شد.
عجب.
بله، و اینها مرعوب شدند و اینه که از مباهله منصرف شدند. شون سوال کردن چرا حضرت رسول ادامه نداد؟ خب طرف اینیه، اونا انصراف دادن، حضرت یک طرفه. و اونها منصرف شدن. حالا چرا مسلمان نشدن؟ طبعا تعصب داشتن در دینشون، حالا اینجا شکست خوردن، طبعا در دینشون تعصب داشتن، ولی دنبالی قضیه رو معمولا ذکر نمی کنن. دنبالی قضیه به این صورته که اینها از مباهله که عقب نشینی کردند متعهد شدن جزیه بدهند.
عجب. بله. در واقع تسلیم حکومت حضرت
بله.
رسول شدن.
تسلیم حکومت شدن، صلح‌نامه نوشتن که خیلی مفصله.
بله.
در کتاب‌های مربوط آمده صلح‌نامه مفصلی نوشتن. اهل کتاب اون زمان، اینجا من بارها در این تریبون عرض کردم، باز برای چند بار تکرار میکنم، اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها و مجوسی ها، اینا اهل کتاب شناخته میشدن. اینها اگر که مسلمان نمیشدن ولی حاضر میشدن که حالت دشمنی و جنگ با مسلمان ها را نداشته باشن و تحت حکومت اسلامی زندگی کنن و سالیانه جزیه بدن، که جزیه یه مالیات سرانه سالیانه بود، هم سال یه بار پرداخت می شد و هم به تعداد افراد پرداخت می شد و مبلغش هم قطعی و معین نبود، بر حسب توانایی مالی اشخاص بود. این اسم جزیه بود. اگر متعهد می شدن به اینها آزاد عمل داده می شد، یعنی معابدشون محفوظ میمون، آزاد بودن طبق شریعت خودشون عمل کنن، و این حرمتی بود که اهل کتاب داشتن، در حالی که بت پرستا چنین وضعی نداشتن، چون اسلام بت پرستی اصلا دین نمیدونه.
درسته.
ولی اینها سابقه پیروی از شریعت آسمانی داشتن. حالا مسیحای نجران هم خب اهل کتاب بودن، مسیحی بودن، حاضر نشدن مسلمان بشن، ولی قرار شد که دیگه دشمنی هم با مسلمان ها و حکومت اسلامی نداشته باشن و پیمان نامه، صلح نامه که نوشته شد نشون میده که متعهد شده مبالغ درشتی هم نقد و هم جنس بدن بله به حکومت اسلامی. اینجوری شد بله. که قضیه پایان پیدا کرد و اونا برگشتن به نجران.
بسیار خوب، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما، جواب از استاد پیشوایی. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
سلام علیکم.
سلام. بله.
از کنم خانم سوال فرمایید که عکس العمل مردم بعد این که از طریق مخفیانه دفع شدن چی بوده؟ خدا حافظ.
بله، زنده باشید. من فهم شما. خدا نگهدارت.
بله. کیفیت صدا قدری پایین بود. جناب استاد پیشوایی پرسیدن بعد از اینکه حضرت علی علیه السلام مخفیانه به خاک سپرده شدند واکنش مردم چه بود؟ خب به هر حال ایشون خلیفه مسلمین بودن، به هر حال حاکم بودن در جامعه اسلامی و این مخفی بودن یه مقدار برای سوال برانگیز میتونست باشه.
بله، اصل عمل خاصی در تاریخ ثبت نشده یا حداقل من ندیدم، ولی به هر حال کوفه که مرکز حکومت حضرت بود و مرکز تجمع شیعیان بود، همه میدانستند که این مطابق وصیت خود امیرالمومنین علی علیه السلام، خود حضرت فرمود به اون کیفیت ببرن دفن کنن.
بله.
و همه میدانستن که این که شبانه حضرت را ببرن دفن کنن و جور چند نفر از فرزندان و نزدیکان حضرت همراه جنازه نباشن، همه میدانستن این به خاطر ملاحظاتی بود که از دست خوارج و بنی امیه داشتن.
این براشون قابل درک بود. بله،
قابل درک بود و با وحشیگری که این دو گروه انجام دادن و کارهای خیلی عجیب غریب و باور نکردنی این دو گروه انجام می دادن، این نگرانی جدی وجود داشت که اگر محل قبر امیرالمومنین علی علیه السلام مشخص باشه، چه بسا برن جسارت کنن به قبر حضرت و به پیکر مقدس حضرت، و این یه چیز محسوسی بود. بنابراین عکس العمل خاصی حداقل من ندیدم.
بله بسیار خوب. ولی به هر حال این سوال رو در تاریخ باقی گذاشت که نشان دهنده مظلومیت حضرت هست که حتی بعد از شهادتشون هم.
و این نکته یه که من گاهی من عرض میکنم در بین ما و جامعه ما مخفی بودن قبر حضرت زهرا بیشتر مشهور شده.
بله.
در حالی که این زوج هر دو از این نظر مظلوم شدن و قبر علی علیه السلام هم مخفی بود.
زمان تا مدت ها بعد هم مخفی
بود. بله تا زمان امام صادق سلام الله علیه مخفی بود و در بین شیعیان امام صادق برای اولین بار محل قبر امیرالمومنین علی علیه السلام را به بعض اصحابش فرمود.
بله. بسیار خوب. از شما تشکر میکنم. انشاءالله که برادر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
پرسمان ویژه پاسخ به پرسش های تاریخی
کاری از گروه فقه و سیره
رادیو معاد.
سوال تلفنی دیگری رو آماده پخش داریم با هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. از دکتر پیشوایی و برنامه خوبه تو تشکر میکنم. سعی کنیم برنامه بیشتر در طول هفته قرار بدیم. بعد یه مقتلی دکتر پیشوایی معرفه میکنه، این مقتل و نامشو تالا اسم و دیگه آماده چاپه، خواستم اونم اسم این مقتل چیه. بعد سوال بعد این شم اسم واقعی چی بوده، اصلا چرا بهش میگن شم؟ با تشکر. خدا
بله. خب فکر میکنم اگر اون کتاب مقتل رو یک بار دیگه معرفی بفرمایید پاسخ سوال دومشون هم در همون کتاب میتونم پیدا بکنم.
کتاب مقتل مورد نظر ایشون اسمش مقتل جامع حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
بله.
مقتل، تکرار میکنم، مقتل جامع حضرت سیدالشهدا علیه السلام.
بله.
جلد اول چاپ شده، دو سال چاپ شده.
بله.
و جلد دومش تلاش میکنیم که برای محرم و سفر امسال انشالله چاپ بیاد بیرون.
بسیار. پس اسم این کتاب مقتل همین هست، مقتل جامع سیدالشهدا. چون پرسیدن اسم کتاب مقتل چی، اسمش همینه، مقتل جامع سیدالشهدا علیه السلام. خب پرسیدن که اسم واقعی شمر لعنت الله علیه چه بوده.
بعضی ها اسم واقعی شمر را شرحبیل یا شریح بیل نوشتن، ولی بعضی هم میگن نه اشتباه، اون اسم پدرشه که اسم پدرش شرح بیل بوده و لقبش زلجوشن بوده. غالبا میگن که همین اسم شمر بوده، لکن ما ایرانی ها که عجم هستیم شمر تلفظ میکنیم. معمولا عرب ها شمیر مینوشن و شمیر میخونن. بعضی هم شمر نوشتن در بعضی از کتاب‌های عربی، یعنی به صورت فعل ماضی.
بله.
ولی نوعاً شمیر می نویسن و میگن این اصلش عبری بوده و به معنی شامره. شمیره به معنی شامره و شامره به معنی سامره. سامر یعنی کسی که شب زنده داری میکنه، یعنی معنا داره این کلمه. بنابراین میگن همون اسم اصلیش همین شمیر بوده که ما شمر تلفظ میکنیم.
خب لعنت خدا بر همه دشمنان اهل بیت و قاتلان حضرت سیدالشهدا علیه السلام. در بهرحال آستانه ماه محرم هستیم و عزاداری سرور و سالار شهیدان. بهرحال این گونه سوالات ایما داره ما رو با فضای محرم هم معنوستر میکنه. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با پرسمان تاریخی.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسمان تاریخی.
حالا با توجه به اینکه سوالات عاشورایی و مربوط به محرم مطرح شد، از بین سوالات پیامکی هم سوالی هست که در همین فضا مطرح شده از شماره 917-2291. دو تا سوال مطرح کردن این شنونده گرامی، یک یک بخونم بعد پاسخ بفرمایید جناب استاد پیشوایی. نوشتن نقل است که در خیمه های امام حسین علیه السلام یاران ایشان آنقدر آب داشتند که غسل نمودند، آیا درست است؟ که خب معلومه که ایشون ناظر به این مسئله که اگر آب داشتن که غسل بکنن، پس چرا برای آشامیدن آب نداشتن؟ اینو توضیح بفرمایید تا بعد برسیم به سوال دومشون.
بله، ما در همه مقتل جامع سیدالشهدا علیه السلام که اسمش را بردیم اونجا اثبات کردیم که در تاریخ اشتباه شده. اون چه اتفاق افتاده و قرائن و شواهد نشون میده اتفاق افتاده این بوده که در یه ظرف هایی که ما در فارسی بهش میگیم بادیه، در یه ظرفای بادیه مانند بادیه کوچک که عرب بهش میگه توره.
بله،
عرب بهش میگه توره. در اون توره ها مشک درست کردن، آوردن مشک ریختن تو اون ظرفا و به هم زدن، نرم شد، آماده شد و خودشونو خوشبو کردن و آماده کردن برای شهادت.
بله.
اون چه اتفاق افتاده این بوده،
به تعبیر امروزی در واقع ظرفای مثل کاسه، حالا همین
بله کاسه مثلا ظرفای اینجوری بوده.
خب
و این لفظ توره اشتباه شده با نوره، چون یه نقطه با هم تفاوت دارن. اشتباه شده با نوره، خلط شده که مثلا داروی نظافت درست کردن. خب اگر با داروی نظافت چی کردن، این مستلزم آب بوده، پس این شستشو کردن و اشکال از اینجا ناشی میشه. در حالی که ما از نظر تاریخی ثابت کردیم که نه نوره نبوده، توره بوده و مشک را درش به هم زدن و به بدنشون مالیدن. شواهد تاریخی و حدیثیش هم آوردیم. یه شاهدش هم در خود غزوه کربلاست، در اون منزلی که سپاه امام حسین با سپاه هور روبرو شدن و حضرت متوجه شد که اینا از راه رسیدن و تشنن، در حال که از صبح حرکت کرده بودن به یارانشون فرموده بودن تا میتوانید آب برداره.
بله.
هم بنابراین امراضیان داشتن، حضرت متوجه شدن که سپاه هور عرض کنم تشنن، حضرت دستور داد به اینا آب بدید، به هور و سپاهیانش آب دادن. حضرت فرمود به اسباشون هم آب بدید، به مرکباشون هم آب بدید. تاریخ میگه تو توره، همین توره، همین
بله.
بادیه
بله.
تو همین کاسمانن، تو توره آوردن به اسباشون هم آب دادن.
بله، این کلمه در واقع اشتباه شده،
اونجا هم این توره اونجا هم بکار رفته.
درسته.
خود حادثه عاشورا.
خب پس تصریحی به این که قسل کردن وجود نداره. نه. از اونجا این اشتباه ناشی شده.
حالا تفصیلشو در اون مقطع نوشتیم، خواهش میکنم که مراجعه کنم با اونجا.
بله بسیار خوب. اما سوال دومی که این شنونده گرامی مطرح کردن این هست که نقل است که در کارزار و هنگام جنگ حضرت یک به یک به سر بالین شهدا میرفتند، آیا این درست است با توجه به شلوغی و جنگ؟
یک به یکش اثبات نشده، ولی تا اونجا که تاریخ نشون میده به نظر میرسه که هر جا که مقدور بوده حضرت میرفته بالا سرشون، و اگر مقدور بوده جنازه را میآوردن دمی خیبه های که زیر پای اسباب اینا نمونه. و مشخصا کسانی که حضرت بالا سرشون رفتن چند تاشون مشخصه، مثلا بالا سر حضرت علی اشور رفتن که جنازه را هم آوردن دمی خیمه.
بله.
بالا سر حضرت قاسم رفتن، بالا سر اون غلام رفتن.
بله.
بالا سر هور رفتن، بالا سر عرض کنم که مسلمین و اوسجه رفتن.
بله.
ولی دیگه بیش از اینا نیست. این نشون میده که هر جا که مقدور بوده، یعنی در مورد هر یک از شهدا و رزمندگان که مقدور بوده، حضرت بالا سرشون تشییع میبردن و اگر مقدور بود جنازه را در میدان جنگ نمیذاشتن که زیر پای دست پای اسوا یا دشمن بمونه. می آوردن دمی خیبه، چادری بود، جنازه را میذاشتن جلون چادر.
بسیار جان استاد شوید. در یکی از برنامه گذشته خاطرم هست که یه توضیح درباره شیوه این جنگ دادید که فکر میکنم پاسخ این سوال رو قدری روشن‌تر میکنه. این که ایشون گفتن در شلوغی و جنگ بوده، چگونه میتونستن بالای سر افراد برن، شاید تصورشون این هست که یک حمله عمومی بوده و به هر حال یک درگیری تمام عیار بوده از اول تا آخر، که خب تو اون فضای مدار این ممکن نیست. فردی که خب داره بالای سر جنازه دیگری ممکنه خودش تو همین لحظه کشته بشه. اما توضیح دادید که اینگونه نبوده، ظاهرا یه توضیح بفرمایید که اصلا چگونه بوده شیوه این
شیوه جنگ تن به تن بوده. عمدتاً فقط دو بار جنگ عمومی کردن، ما میگیم حمله عمومی.
حمله عمومی.
بله، تاریخ کربلا نشون میده که دو بار گروهی با هم جنگیدن. از هر دو طرف گروهی بودن، با هم جنگیدن.
بله.
و بقیه تن به تن بودن، یا مثلا یه نفر میرفت یا دو نفر میرفت یا سه نفر میرفته.
یعنی میرفتن هماورد میخواستن.
بله. با هم میجنگیدن و تن به تن بودن. لکن در همون تن به تن هم باز رفتن به این آسودگی نبوده، به آسانی نبوده، چرا که در همون تن به تن هم لشکر هجوم می آوردن و به هم می ریخت آرایش جنگی، به جان هم می افتادن، جاشون عوض می شد. اونجا هم مقدور نبود که نجات. مثلا در مورد حضرت ابوالفضل سلام الله علیه داریم که 3 نفر رفته بودن به جنگ، اوایل جنگ، البته نهایتا اینا عرصه بعدا به درجه شهادت رسیدن، حضرت ابوالفضل رفت اینا رو نجات داد. اینا در محاصره افتاده بودن، حضرت ابوالفضل رفت اینا رو نجات داد. بنابراین در جنگ های تن به تن هم خیلی نمیشد رفت، یا نمیشد حالا اگر که به درجه شهادت رسید رفت جنازه او را آورد یا رفت بالا سرش.
بسیار خوب. سلام خداوند بر همه شهیدان گلگون کفن کربلا. شنوندگان گرامی، همچنان با پرسامان تاریخی در خدمت شما خواهیم بود.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی
خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
با سلام، خسته نباشین. من یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که در زمان قدیم که دوربینای پیشرفته وجود نداشته، چطور می‌فهمیدن که ماه رمضان کی اومده؟ با وجود اینکه الان با دوربینای پیشرفته میتونن بفهمن. با تشکر از برنامه خوبتون، زینب شوقی 12 ساله از اصفهان. خدا نگهدار.
بله، خدمت این شنونده و نهالمونم سلام عرض بکنیم. خیلی متشکریم از اینکه لطف دارم به برنامه پرسمان تاریخی. چرا استاد پیشوایی بفرمایید.
بله، برای این دختر عزیز و گرامی عرض میکنم که ماه و هلال با چشم عادی هم قابل رویته، منتها نه به آسانی دوربین. و رسول خدا صلی الله و سلام علیه اون زمان فرمود سم لرویا و افتر لرویا، ماه را دیدی روزه بگیر، یعنی ماه رمضان، و ماه را دیدی روزت بخور، یعنی ماه شعبان.
بله.
ملاک رؤیت با چشم عادی، با چشم استران، چشم غیر مسلح. با چشم غیر مسلح هم اگر هوا صاف باشه و افق صاف باشه قابل رؤیت، و بسیاری از افراد که بینایی خوبی دارن میبینن. و ما در جوانی و تا چند دهه پیش همجور که فرمودن اینجور نبود، مردم با همین چشم عادی میدیدن. یادم میاد در همین حوزه علمی قوم،
بله،
ما جوان بودیم، مجرد بودیم، در مدرسه دارالشفا ساکن بودیم، مردم میرفتن رؤیت میکردن، پشت با ما میرفتن.
در واقع یکی از کارهای عمومی مردم، مخصوصا
بله،
آخر ماه شوال و ماه رمضان همین بود،
بله، رؤیت هلال بود.
درسته.
ما رفتیم پشت بام مدرسه دارالشفا طرف رودخانه، 2-3 نفر بودیم از طلاب و ماه را دیدیم. ماه را در یک من دیدم، به کسی هم که کنار من بود نشون دادم، 2-3 نفر اونجا دیدیم. و معلوم شد که چند نفر دیگه هم از نقاط مختلف شهر دیده بودن. دفتر مراجع اطلاع دادن که هر کس ماه را دیده بیان شهادت بدن.
بله.
ما رفتیم منزل یکی از مراجع، شهادت دادیم، گفتیم که ما با هم بودیم، کیفیت رؤیت هلال را هم شهر دادیم. و پیشکار اون مرجع ما را فرستاد منزل مرجعی دیگر، گفت برید این شهادت را اونجا بدید.
بله.
و ما هم همین کار شد. بنابراین با چشم غیر مسلح هم قابل رؤیت، مشکلی نداره.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب استاد پیشوایی.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
پیامکی
رادیو معارف 30553.
خسته نباشید. می‌خواستم این قبر محمد حنفیه فرزند امیرالمومنین، می‌خواستم قبرش کجا قرار داره؟
ان‌شاءالله مطرح شه سوالتون، موفق باشید.
خیلی ممنون، تشکر.
سوال دیگری هم داریم که مشابه این سوال هست، این رو هم بشنویم.
پرسمان تاریخی بفهمید.
در مورد ویس قرنی که میگن یکی از یاران پیامبر بوده، سوالی داشتم که ببینم قبرش کجاست. آیا چون الان چند جای توی کشور اعلام میکنه که قبر ویس قرنی از جمله کرمانشاه، گفتم اینم آیا واقعا همینی که تو کرمانشاه هست قبر ویس قرنی که یکی از یاران پیامبر بوده، و توضیحاتی در موردش لطف کنن بده. خیلی ممنون، متشکرم.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب جناب استاد پیشوایی، درباره محمد بن حنفیه و اویس قرنی بفرمایید محل دفنشون.
محمد بن حنفیه در سال 81 می‌نویسن که در مدینه از دنیا رفت. بنابراین اگر در مدینه از دنیا رفته، به صورت طبیعی در بقی دفن شده، ولی الان قبری به نام او در بقی مشخص نیست، چون وهابیا آثار قبرا را از بین بردن.
بله.
بنابراین علل قاعده قبرش در بقی.
بسیار خوب. اما درباره اویس قرنی؟
اما در مورد اویس قرنی همجور که فرمودن، اویس قرنی از مسلمان های زمان رسول خدا بوده، بدونی که رسول خدا را ببینه ایمان آورد. مادر پیر و ضعیفی داشته، یمنی بوده.
بله.
ساکن یمن بوده، به خاطر مراقبت از مادرش نتونست محضر رسول خدا برسه، ولی غایبانه ایمان آورد و مسلمان شد. و رسول خدا می فرمود بوی رحمان از یمن مشام من میرسه، حضرت تقدیر می کرد و می فرمود که در یمن کسی هست که روز قیامت به اندازه قبیله ربیع و مزر افراد را شفاعت میکنه. سلمان بعد پرسید: یا رسول الله، مقصودتون از این شخصی که در قیامت چنین مقام شفاعت داری؟ که حضرت فرمود اویس قرنی و زهاد بوده، آدم زاهدی بوده. اویس قرنی، رجال نویسا درباره او داده سخن دادن درباره مقامات معنوی او. اویس قرنی زمانی که امیرالمومنین علی علیه السلام با سپاهش عازم صفین بود، در را ملحق شد به سپاه علی علیه السلام.
بله.
و در اون جنگ به درجه شهادت رسید.
خب پس علی‌القاعده باید همراه با دیگر شهدای صفین،
همراه با دیگر شهدای صفین در نزدیکی شهر حلب امروز سوریه، چون قبور شهدای صفین اونجاست.
بله.
و مخصوصا تا اونجا که اطلاع داریم، گنبد و بارگاه بسیار بزرگ و مجللی برای دو نفر از شهدای جنگ صفین درست کردن، با همت ایران، با همت مرحوم آیت الله سید احمد فهری که نماینده امام خمینی رحمت الله علیه بوده بعد از انقلاب اسلامی در شام. با همت ایشون بر فراز قبر عمار یاسر.
بله.
و بر فراز قبر اویس قرنی.
بله.
این دوتا گنبد و بارگاه درست کردن و مشخصه، و به صورت مسلم اویس قرنی جزء شهدای صفینه و قبرش هم در اونجاست.
بله، بسیار خوب. بعضی از کاروان ها که یه زمانی از طریق خاک عراق میرفتن سوریه، دارن از اون منطقه عبور داده میشدن و اونجا میتونستن زیارت بکنن.
بله، مسافران زمینی را من شنیدم. بله. از اون مسیر میبردن و زیارت میکردن.
بله. دیگر کاروانهایی که از طریق خاک ترکیه میرفتن که نه، اینا دیگه اونجا رو نمیتونستن ببینن و به همین دلیل که شاید کمتر زائران ایرانی میتونن اون منطقه برن. خب پس جواب اون سوالشون هم که مطرح کردن در کرمانشاه گفته میشه اینا، قطعا این گونه نیست. حالا اگرم مقبره‌ای به این نام باشه، حتما تشابه اسمیست. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. یکی از شنوندگان از شماره 919-45-15 درباره آخرین وصیت حضرت عیسی علیه السلام قبل از بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرسیدن که چه شخصی بوده.
سوال جوریه که انگار تصور شده که بعضی از اوصیای حضرت عیسی مثلا تا نزدیکی های بعثت حضرت رسول در اون دوران فترت وحی بودن، در حالی که چنین نبوده. و حضرت عیسی علیه السلام 12 نفر حواری داشته، حواریونه، یعنی اصحابی بسیار نزدیک و مخلص و مؤمن، و همونا بودن که مبلغان حضرت عیسی علیه السلام بودن. و اینها بعد از حضرت عیسی عمر طبیعی کردن و از دنیا رفتن. و یک نفر که به نام پولس معروفه در تاریخ مسیحیت، جزء این 12 نفر نبوده، ولی نقشش در ترویج مسیحیت خیلی بالا بوده. و بعد از حضرت عیسی، در واقع به حضرت عیسی ایمان آورد. این یکی را پولس را میگن بین 64 و 68 میلادی در این تاریخ زنده بوده و کشتنش همین. ولی تا نزدیکی به سطح رسول خدا ما نداریم که کسی از اوصیای حضرت عیسی زنده باشه.
بله. این تعبیر فطرت رو به کار بردید به چه معناست؟ دوره فطرت؟
فطرت یعنی فطرت وحی، اون دوره ای را میگن که بین یه پیغمبر با پیغمبر دیگه وحی دیگه نازل نمیشد، قطع میشد وحی، یعنی پیغمبری وجود نداشت. اصطلاح میگن فطرت، یعنی فطرت وحی، دورانی که وحی قطع میشد. فطرت با تهی دو نقطه.
پس بین زمان حضرت عیسی علیه السلام و بعثت پیامبر خدا این دوره منظور ده.
و بین هر پیغمبری یه دوره فطرت بوده که وقت پیغمبر جدیدی نازل میشد. که امیرالمومنین علی علیه السلام هم یه خطبه‌ای داره که اوضاع زمان جاهلیت را بیان میکنه، میفرماید ارسله علی حین فترت من الرسل و طول حجت من الامم. خداوند متعال رسول خدا را در دوران فترت بین پیامبران نازل کرد و موقعی بود که امت ها به خواب رفته بودن و از چهار گوشه دنیا آتش جنگ و اینا شعله‌ور بود و امثال اینا. در چنین زمانی خداوند متعال رسول خدا را مبعوث کرد. در احادیث داریم که زمین از حجت الهی خالی نمیشه. با توجه به این گونه احادیث که در کتابای ما هست میشه تصور کنیم که به هر حال اوصیایی بوده، حجتهایی در روی زمین بودن در این مدت، لاشن خیلی اطلاعات زیادی از اینها ما نداریم. چون سوال اینه که آخرینش تا کی بوده، متاسفانه اطلاعات زیاد و اطلاعات روشنی از اینها نداریم
که در تاریخ نامشون ثبت شده باشه. این بسیار خوب. از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. شنوندگان گرامی، پرسومان تاریخی از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان میشه.
29-10-551 با پیش شماره 0-251 پرسومان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، یکی از شنوندگان از شماره 919-57-84 پرسیدن عبارت لا یوم که یوم که یابا عبدالله به چه معناست و از چه شخصی است؟
این بیان مال امام حسن مجتبی علیه السلام. موقعی که امام حسن مجتبی سلام مسموم شده بود و وضع مزاجت بسیار ناراحت کننده بود، امام حسین سلام رفت عیادت برادرشون. وضع دلخراش برادر بزرگشون امام حسن سلام دید، فوق العاده ناراحت شد.
بله.
امام حسین سلام و اظهار ناراحتی کرد. امام حسن فرمود که برادر تو حالا وضع منو میبینی اینجور اظهار ناراحتی میکنی، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچی از روزی مثل تو نداره، یعنی تو به مصیبتی گرفتار خواهی شد که بالاتر از مصیبت منه و بالاتر از هر مصیبتیه. اون روزی که اون مصیبتیه برای تو پیش میاد برای هیچ کس پیش نمیاد. اشاره به عظمت مصیبت و گرفتاریه که برای امام حسین پیش آمد.
پس در واقع اشاره است به ماجرای عاشورا.
عاشورا.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی
سامانه پیامکی
رادیو معارف. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه استاد مهدی پیشوایی بپرسید.
سامانه پیامکی
رادیو معارف 30553.
شنونده دیگری از شماره 0915-4751 گفته می شود که عبدالله ابن حنظله علیه یزید شورش کرد، پس چرا او و یارانش با امام حسین علیه السلام همکاری نکردند؟ خب واقعا سوال خوبی است. اگر عبدالله ابن حنظله اهل این بود که علیه ظلم قیام بکنه، خب بهترین بود که قبلش با امام حسین علیه السلام همکاری بکنه. چرا این کارو نکرد؟
بله، به نظر می رسه که اینا معتقد به امامت نبودن و لذا در همون شورشی هم که اشاره کردن بر ضد یزید کردن در مدینه و حاکم یزید را از مدینه بیرون کردن که بعد منجر شد به فاجعه حره، در همون جریان هم هیچ مشاوره‌ای با امام سجاد سلام الله نداشت.
بله.
بله، یعنی هیچ خطی از امام سجاد سلام الله نگرفت،
یعنی هیچ ارتباطی با خانواده اهل بیت به لحاظ فکری نداشتن.
نداشته، یعنی هیچ سندی در دست نداریم که در شورشی که در مدینه کردن بر ضد یزید مثلا مشاوره کرده باشن با امام سجاد سلام الله علیه و امام سجاد هم در کار اینا هیچ مداخله ای نداشت. بنابراین به نظر میرسه که اینا ارتباطی با خاندان امامت نداشتن، او و همراهانش.
بله، این پسر همون حنظله است که میگن قسیل الملائکه.
حنظله قسیل الملائکه. بله
بله، بسیار خوب.
تاریخ تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ تاریخ اسلام. هر هفته با سوالات تاریخ اسلام، سوال از شما جواب از استاد پیشوای. تلفن 29 10 551 29 10 552 با پیش شماره 0251.
سوال دیگری شنونده ای از شماره 0913 47 65 این سوال رو مطرح کردند. وضعیت اسلام در ایران در زمان امام حسن علیه السلام چگونه بود؟ بفهمید.
من نمیدونم سوال کلیه از چه جهت.
شاید منظورش این است که آیا در اون زمان مردم ایران مسلمان شده بودند، اسلام در ایران گسترش پیدا کرده بود؟
بله بله، چون که ایران در زمان خلافت خلیفه دوم عمر ابن خطاب فتح شد و البته طول کشید، رو 10 سال متناوبا جنگ پیش می آمد، جنگ نهاوند، جنگ قادسیه، جنگ همدان، جلولا و امثال اینا. به تدریج حکومت ساسانی برشیده می شد و عرب نشینی می کردن به طرف شرق، به طرف خراسان.
بله.
و کم کم کل مناطق فتح شد و به اصطلاح تابع حکومت مرکزی در مدینه شد و این زمان خلافت عمر ابن خطاب بوده که بعد از او خلافت عثمان بوده 12 سال، بعد از اون خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام حدود 5 سال. بنابراین زمان امام حسن گویا زمان امامت و خلافت امام حسن مورد سواله. بنابراین اون زمان دیگه ایران عملا مردم ایران مسلمان شده بودن.
اینجا رادیو معانی. اینجا رادیو معانی. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
سوالات تاریخی خود را دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان این نامه به خط علی ابن ابی طالب اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
با عرض سلام، یه سوال تاریخی داشتم. خواستم بپرسم اینکه فقط افراد قوم بنی اسرائیلی باید یهودی باشن بر اساس چه حکمیه؟ آیا حکم خدا و نبی بوده یا بر اساس نجات پرستانه این قوم؟ خیلی ممنون، متشکرم.
بله. خب اگر یهودی رو به معنای پیروان آینه حضرت موسی علیه السلام بگیریم، آیا حتما باید بنی اسرائیل یهودی باشن یا نه؟
نه، بایدی در کار نیست. ممکنه غیر بنی اسرائیلی هم باشه و یهودی باشه. بایدی در کار نیست. منتها به صورت طبیعی و در عمل یهودی ها بیشتر از بنی اسرائیل بودن. و البته اینا نجات پرستی هم دارن. اشاره کردن درست، اینا نجات پرستی هم دارن. ولی بایدی در کار نیست که بگیم حالا این باید آیه در تورات بوده، خدا گفته، پیغمبر گفته. نه، حضرت موسی پیغمبری از پیغمبران الهی بوده و پیروان او را میگن یهودی. حالا اغلب از بنی اسرائیل بودن، ولی از غیر بنی اسرائیل هم بودن.
بله، حتی در اساس آیات قرآن ظاهرن دعوت هم میکردن دیگه. و قالو کونو هودن او نصارا تحت دون.
الان هم ممکنی یه یهودی باشه از بنی اسرائیل نباشه.
بله، بسیار خوب. شنوندگان گرامی، از اینکه با پرسمان تاریخی همراه بودید سپاسگزار هستم. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم اگر مایل هستید که سوال تاریخیتون رو با این برنامه در میون بگذارید، در تمام ساعات شبانه روز همکاران بنده در روابط عمومی رادیو معارف گوش به زنگ صدای شما عزیزان هستند. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر قم 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست. شماره 30553 هم شماره سامانه پیام کوتاه رادیو معارف هست که میتونید از این طریق مطلبتون رو یا احیانا اگر انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در میون بگذارید. عدد 304 شناسه پرسمان تاریخی است. در آغاز پیامکتون حتی المقدور این عدد رو فراموش نفرمایید که ثبت بشود.
این نکته خدمت شما عزیزان عرض بکنم که به مناسبت ایام ماه محرم و عزاداری سرور و سالار شهیدان، پرسمان در این ایام ویژه ایام محرم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. تا فرصتی دیگر که باز هم در خدمت جناب استاد پیشوایی باشیم و در خدمت شما خوبان گرامی، با شما خداحافظی می‌کنم و شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یارتان.